أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین امر از امور مترتبه بر مقبوض و عقد فاسد این بود که اگر اون عین تالف قیمی بود و ضامن قیمت را باید بپردازد، آیا قیمت یوم القبض است، یوم التلف است، یوم المطالبه است، یوم الرد است، اعلی القیم است؟ وجوه و اقوالی ارائه شده است. برخی ها طبق بنای عقلا و غرایز عرفی سخن گفتند، بعضی ها از قاعده علل ید و امثال اینها خواستن استفاده بکنند، برخی ها از روایات متفرقه در باب لغته و باب رهن و باب قصب و امثال ذلک خواستن کمک بگیرند. اما در بین این روایات متفرق صحیح ابی ولاد گویاتر است، زیرا هم مسئله قصب مخالفت را مطرح میکند، هم قیمت را مطرح میکند، هم تفاوت بین صحیح و معیب را مطرح میکند و مانند. مرحوم شیخ فرمود که مهم آن است که ما درباره این صحیح ابی ولاد سخن بگوییم، برای اینکه یا نطاق این صحیح تبیین اصل کلی در غرامت ها و ضمانات است که اختصاصی به باب غصب ندارد، باب غصب این چنین است، باب مقبوض به عقد فاسد این چنین است، باب اسلاف این چنین است، باب قرض این چنین است، باب دین این چنین است، هر جا غرامت و خسارتی باشد به استناد محتوای صحیح ابی ولاد بدعمل بشه. اگر ما از صحیح ابی ولاد یا قانون عام استفاده کردیم، مقام ما هم مشمول اون هست، اختصاصی مقام غصب ندارد. و اگر ما از صحیح ابی ولاد قانون عمومی غرامات و خسارات و ضمانات رو استفاده نکردیم، خصوص غصب را استفاده کردیم، مقام ما از اون جهتی که ابن ادریس رضوان الله علیه ادعا کرده است که مقبوض به عقد فاسد ملحق به غصب است، مشمول این صحیح خواهد بود. از این دو جهت بررسی مفاد این صحیحه برای ما خیلی مهم. نه، اگر این صحیحه پیامش اعلی القیم بود دست ما کوتاه بود، زیرا نه در باب مقبوض به عقد فاسد میتوان فتوا به اعلی القیم داد، نه در سایر غرامات ها و خسارت ها و ضمانات میتوان به اعلی القیم نظر داد. اعلی القیم جاییست که حکم تکلیفی با وضعی هماهنگ باشد، نظیر غصب. اما جایی که تکلیفی با وضعی هماهنگ نیست، صرف زمان هست، حرمتی در کار نبود، نظیر این که سهواً و نسیاناً مال کسی طرف شد، یا قرض بود یا دین بود یا مقبوض به عقد فاسد با ترازی طرفین بود، در هیچ کدام از این موارد وجهی ندارد که ما اون شخص ضامن را به اعلی القیم محکوم بکنیم. این معصیتی نکرده است، حالا سهواً یا نسیاناً دستش رسید و مال کسی رو تلف کرده، پایی که پاش خورده مال کسی شده، ظرف کسی شکسته، یا قرض گرفته، یا از باب خرید و فروش سلم فروشی کرده، سلم خریدنی کرده، یا دینی بود یا مطلف بود یا نظیر همین مقبوض به عقد فاسد بود که طرفین با ترازی هم داد سیداد کردن، منتها چون آشنا مسئله نبودن یکی از شرایط صیغه عقد را رعایت نکردن، نظیر مازویت یا عربیت یا تقدیم ایجاب بر قبول رو مانند. پس سه نکته شد: یکی اینکه اگر ما از صحیح ابی ولاد قانون غرامت رو به نحو عام استفاده کردیم، مقام ما مشمول آن است نه ملحق به آن. اگر چنین حکم غصب را استفاده کردیم، مقام ما طبق فتوای ابن ادریس و امثال اینها ملحق به باب غصب است. و اما اگر اعلی القیم را استفاده کردیم، شامل مقام ما نمی‌شود، مخصوص باب غصب است. و حتی ابن ادریس رضوان الله علیه هم که مقام ما را ملحق به غصب می‌دانند، بعید راضی باشند که بگن مقبوض به عقد فاسد ملحق به قصب است حتی در اعلی القیام. پس این سر پرداختن به این صحیحه، این صحیحه مبسوط همونطوری که از روی کافی مرحوم کلینی خوندیم خیلی بیش از آن است که در وسائل امثال وسائل آمده است و بخش پایانی اون هم اصلا در مکاسب نیامده که اون را تبرکن خوندیم. مرحوم شیخ اصرار دارن که از این صحیحه قیمت یوم القصب در می آید، یعنی قاصب قیمت یوم القصب را ضامن است، نه اعلی القیم را، نه قیمت یوم الدفع را، نه قیمت یوم المطالبه را و مانند آن را، فقط قیمت یوم القصب را ضامن است. چرا؟ برای اینکه در یکی از این شاهدین عدلین به زعم ایشون استشهاد کردند. شاهد اول همین جمله است که قیمت و بغل یوم خالفتهو، بنابر اینکه رو تتابع اضافه باشد یا اگر قیمت و بغلین باشد، این یوم برای بیان اختصاص است. مر نظر مرحوم شیخ هم اسباب تتابع اضافه است، نظیر دعب قوم نوح که دعب اضافه شده به قوم، قوم اضافه شده به نوح، از این سیخ، یا حافره فرس جبرئیل، از این تعبیرات که از باب تتابع اضافه است، نه اینکه یک شی دو بار اضافه بشه تا مرحوم سید سیب سایر بزرگان رضوان الله علیهم اشکال بکنن. مرحوم ناینی به حمایت از مرحوم شیخ پرداختن، میتونم بگن عبارت های مقدار نارساست، این چی نیست که ایشون توجه به این نکته نداشته باشه که یک شی دو بار اضافه نمیشه تا اشکال مرحوم اصفهان کاظم وارد باشه. این از سرخ تتابع اضافه است که ما هم داریم. اگه گفتن دعب قوم نوح که در قرآن کریم است، یا حافر فرس جبرئیل که در بعضی از تعبیرات دیگه است، اینها معنیش نیست که یک شی دو بار اضافه بشه، معنیش نیست که یک شی اضافه بشه به مضاف الیه که اون مضاف الیه هم اضافه میشه به مضاف الیه دیگر، نه اینکه این مضاف دو بار اضافه بشه. تعبیر مرحوم شیخ که مقداری نارساست که زمینه نقد مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه را فراهم کرده است، ولی منظور همونطور که مرحوم رضوان الله علیه مجمع فرمودن معلوم است که این از سنخ تتابع اضافه است. خب پس فرمود علیک قیمت و بغل یوم خالفتهو، یوم خالفتهو که یوم المخالفه همون یوم الغصب است، گرچه در هیچ یک از این موارد نه کلش آسیب دید نه بعضش، نه اون بغل از بین رفت و نه بغل صدمه دید مصدوم شد، ولی همه این فرو را مستعجل فرض کرده است که میخواست برابر همون از زمان و بالخراج خودش خلاص کند. به حضرت عرض کرد که اگر تلف میشد چی؟ اگر دستش میشکست چی؟ در اینجا نه دستش شکست و نه خودش تلف شد، فقط روی فرض است. حضرت فرمود اگر چون چه خودش تلف میشد باید قیمت یوم المخالفه را میدادید، یعنی این بغل روز قصب چقدر میارزید، حالا همون رو باید بدید. پس این علیک قیمت و بغل یوم خالفتهو یا قیمت بغل یوم من خالفتهو نشون میدهد که منظور یوم القصب. خب شاهد دوم چیز، شاهد دوم آن است که فرمودن او یعطی صاحب البغل به شهود این که یشهدون که این قیمت بغل یا مکتوریه کذا و کذا و کذا. خب طبق شاهد دوم معیار یوم الاکتراست، طبق شاهد اول معیار یوم الغصب است. فرماش مرحوم شیخ این است که چون در خصوص این واقعه یوم الغصب همون یوم الاکتراست، لذا فرقی نمی کند. چرا؟ برای اینکه اون روزی که این بغل را کرایی کرده همون روز مخالفت کرده، چون بغل را این قاتل را کرایی کرده از کوفه تا قصر بنی حبیره، همین که سوار شد تو شهر کوفه است، هنوز از شهر کوفه بیرون نرفته، نزدیک پل کوفه رسیده که این پل تقریبا اواخر شهر کوفه مرتبط است، هنوز به اون پل نرسیده، هنوز از شهر خارج نشده که خبر شد که مدینش بدهکارش از قصر بنی حبیره رفته نیل. خب این از همون اول راهشو کش کرده به طرف نیل، میخواست به طرف قصر بنی حبیره بره، رفته به طرف نیل. پس یوم القصر و یوم المخالفه همون یوم الاکتراست. منتها حالا باید که این نکات رو بررسی کرد که چطور گاهی تعبیر به یوم المخالفه میکنن، گاهی تعبیر به یوم الاکترا میکنن، و احیانا یه شاهد سومی هم در خلاف است که باید او رو مطرح کرد. از طبق این دوتا شاهد معیار باید قیمت را به لحاظ یوم الغصب ارزیابی کرد. حالا چرا گاهی به یوم المخالفه تعبیر میکنن گاهی به یوم الاکترا؟ میفرمان این رو تناسب اکو موضوع است. اونجا که مستأجر را که غاصب است محکوم میکنن به قیمت، میگن یه قیمت یوم الغصب را باید بدید. اونجا که موجر باید شاهد اقامه کند، او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدونه، این در ظرف اکترار عده حاضر با خبرند میتوانند به لحاظ اون ظرف شهادت بدن، نه در ظرف مخالفت. ظرف مخالفت اون غاصب تنهاست، شاهدی ندارد، موجر شاهدی ندارد که در اون ظرف کی مخالفت کرده کی مخالفت نکرده. یه همون یک روز است، یوم المخالفه همون یوم الاکتراست، یه روز غصب همون روز استیجار است. منتها در ظرف کرایه دادن، خب یه بنگاهی است یا یه میدانی است، میدان مال فروشا یا میدان کرایه دادن مال، این در حضور یه عده‌ای میرد یه بغلی رو کرایه میکنند برای یه مسافتی، خب یه عده‌ای میبینند دیگر، یه دفتری هست، یه دستکی هست، یه مستاجران دیگه هم هستن، مجران دیگری هستن، اینا شاهدن که فرانکس آمده قاتری رو برای قصر حبیره تا قصر حبیره کرایه کرده، خب اینا شهادت میدن. اما در ظرف همه که سوار شده یکی دو ساعت راه رفته و قصد غصب کرده، در اون لحظه غصب و مخالفت که کسی نبود. پس نکته تعبیر در جمله اولا به یوم المخالفه و در جمله ثانی که یعطی صاحب البغل به شهودن به یوم الاکترا این است که در ظرف اکترا عده شها حاضرند و استشهاد ممکن است، در ظرف مخالفت کسی حاضر نیست تا شهادت بدهد و استشهاد ممکن باشد. این تعبیرش. خب پس با این دو جمله و با این مصحح ها مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد استشهاد کند به اینکه منظور این پیام صحیح راجب یوم القصب است که اینها بازگوشت. میمونه اشکال داخلی. اشکال داخلی اینه که خب هم این صحیحی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است، این شخص مستأجر از چند راه میخواد خود را خلاص کند. یکی که من هزینه این دابه را تحمل کردم، به او علف دادم، این تألیف چی میشه، علوفه هایی که من دم چی میشه، فرمود این تألیفی که تو دادی با وظیفت این بود این کار رو بکنی، برای اینکه تو باید جان این مرکوب حفظ میکردی، لعنکه غاصب بود. عرض کرد اینی قد علفته به دراهم فلی علیه علفه، فقال علیه السلام لا لعنکه غاصب. از این راه آمد دید نشد. عرض کرد که لو اتب البغل و نفقه علیس کان یلزمونی، این برای او مسلم بود که اگر چون که این عین مستأجره و این بغل آسیبی میدید، دستش میشکست پاش میشکست، خسارتشو این شخص باید میداد. چرا؟ برای اینکه غاصب است و غاصب عهده‌دار است و ضامن، چون اجاره که باطل بود. عین مستأجره در مدت اجاره صحیحه به عنوان امانت دست مستأجر است، لذا هر آسیبی اگر به این عین مستأجره برسد که مستأجر ضامن نیست، خواه کلن ویران بشود کما در زلزله و مانند آن، یا بعضن آسیب ببیند. عین مستأجره وقتی در دست مستأجر به اجاره صحیح امانت است، بر اساس ما علی المحسن بن سبیل هیچ ضامن نیست. چون ضامن نیست بنابراین دلیلی ندارد که این خسارت ها رو بهت زد. ولی وقتی ابی ولاد فهمید که این اجاره فاسد است در حکم غصب است، عرض کرد که خب حالا من که امین نبودم تا ضامن نباشم، اگر این آسیب میدید قهره من ضامن بودم دیگر. بله ضامن بودی، منتها علیک قیمتو، نعم قیمتو، عرض کرد که من اون وقت اگه میشکست چی؟ فرمود علیک قیمتو ما بین صحت و العیب یوم تردو علی. اینجا مرحوم شیخ متفتن شد که این اشکالیست بر فرمایش ایشون، زیرا اگر پیام این صحیح معیار بودن یوم الغصب است، چگونه همین صحیح یوم الرد را معیار قرار داد؟ برای اینکه فرمود نعم علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم تردو علیه. حالا دارن این رو درمان میکنن، میفرمان اولا شما خواستید از این جمله استفاده کنید که معیار یوم الرد است، در حالی که عرش به لحاظ یوم الرد برخلاف اجماع است. البته این رو بعضی نقد کردن، بعضی از منشی ها و ناظران فرمان شیخ که همچه اجماعی در مسئله نیست که ما به لحاظ یوم الرد عرش نمیپردازیم. اینش کنم مرحوم شیخ فهمد این جمله خیلی بیان نیست که آیا منظور قیمت یوم الرد است یا معیار یوم الرد است یا یوم الغصب، لکن اون جمله سابق و جمله لاحق که این جمله وسط محفوف به اون سابق و این لاحق است، اونا که ظاهرشون یوم الغصب بود، جمله اولا این بود قیمت و بغل یوم خالفته، جمله لاحق این است که یعطی صاحب البغل به شهود یشهدونه. این جمله علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده بین اون سابق است و این لاحق، چون سابق یوم الغصب است لاحق یوم الغصب است، وسطی هم پس یوم الغصب خواهد بود. پس اجماع اولا، محفوف بودن به سابق و لاحق ثانیاً، یعنی قرنه سیاق، و ثالثاً این جمله که نمیگوید شما قیمت یوم الرد را ضامنید، که میگوید تفاوت یوم الرد را باید تعدیه کنید. تفاوت یوم الرد یعنی چی؟ یه وقت است که این میگید این صحیح را یوم الرد قیمت کنید، فاسد را یوم الرد قیمت کنید، و معیار قیمت یوم الرد میشود. یه وقتی نمیگن شما صحیح را یوم الرد قیمت کنید، فاسد را یوم الرد قیمت کنید، میگن تفاوت صحیح و معیب، همونطوری که کل کالا در طول یک مدت قیمتاش فرق میکند، تفاوت ها هم فرق میکند. این چی نیست که تفاوت همیشه ثابت باشد. قبلا کسانی بودن که این معیب را میخریدن، الان معیب خریدار ندارد اصلا. مثلا اگر چونچه کالایی را میخوان صادر کنن برای کشور دیگر، این 100% با سالم باشد. معیب که مختصری نقص دارد مصرف داخلی دارد، ولی برای صدور اصلا اجازه نمیدن. در کالا، در خریدهای داخلی میگن اون بزرگها این مقدار، اینا که این مقدار نقص دارد این مقدار، اون ها بیش قیمتش بیشتر، اینا قیمتش کمتر، هر دو مصرف دارد. اما در جایی که فقط برای صدور است ناقص اصلا مصرف ندارد. بنابراین تفاوت صحیح و معیب هم در طول مدت فرق میکند. این جمله ناظر به آن است که شما تفاوت یوم الرد را باید بررسی کنید، نه قیمت یوم الرد را، نه اینکه صحیح یوم الرد چقدر میارزد یا فاسد یوم الرد چقدر میارزد. تفاوت صحیح و معیب را به لحاظ یوم الرد ارزیابی کنید. البته این یک تکلفی را هم به همراه دارد، ولی غالبا تفاوت اگر چون چه به لحاظ یوم رد بود، قیمت صحیح به قیمت معیب هم باز به لحاظ رومیت بست. بر تقدیر مرحوم شیخ، حالا تا برسیم به نقدهای نهایی که بر فرمایش مرحوم شیخ است، این سن جم نکته را درباره این جمله علیک قیمت ما بین صحت و یوم تردد دارن، این که اجماع بر این است که عرش به لحاظ یوم رد نیست، دوم این که این جمله محفوف به دو شاهد است، شاهد سابق و شاهد لاحق که اونها معیار قیمت یوم قصد می دونن، سوم این که حد اکثر این جمله ناظر به آن است که معیار تفاوت یوم رد است نه قیمت یوم رد. نه، ببیند که تفاوتش در مسئله ضرر کل، اگر کلش تلف می شد اما معیار یوم القصد بست، اما در خصوص عرش باید ببیند که تفاوت صحیح و معیب به لحاظ یوم رد چقدر است. نه، این تفاوت بین صحیح و معیب را در خصوص عرش به لحاظ یوم رد بده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید برای اینکه تفاوتی نشه، جمله دلیل اولشون که مسئله اجماع بود که بعضی اشکال کرده ما هم چه اجماعی نده، دلیل دومشون است که وحدت سیاق ایجاب بکند که جمله اولا یوم الغصب است، جمله ثالثه یوم القصب است، این جمله ثانیه که محفوف به اون سابق و این لاحق است این هم یوم القصب باشه. فرمایش سوم مرحوم شیخ این است که برفرض ما نپذیریم اون شاهد اول را، این شاهد دوم را، اجماع را نپذیریم، وحدت سیاق را نپذیریم، پیام این جمله این است که شما باید تفاوت یوم الرد را بدید نه قیمت یوم الرد را. نه، اون یوم القصد مال قیمت کل است، این تفاوت مال عرش است، اصلا دو تا مسئله است، قهرن چون دو تا مسئله است تفاوتی در کار نیست. اگر کل این بغل آسیب میدید باید میدن که بررسی میکردن که یوم القصد این بغل چقدر میارزید، اون هم مقدار مستأجر ضامن است. اگر دستش میشکست باید بررسی بکنن که این بغل دست شکسته در یوم الرد چقدر تفاوت دارد، تفاوت بین صحیح و معیب چقدره. خب مطلب بعدی آن است که مطلب چهارم درباره همین جمله علیک قیمت ما بین صحت و عیب یوم ترده این است که کالاهای مهم نظیر نفت و امثال نفت که نه تنها روزانه قیمت عوض میشه بلکه ساعتی است، بالاخره هر ساعت ممکنه تغییر بکنه. بسیار خوب، اگر چون چه این چنین است حکم خاص خودش داره، اما در جریان بغل اینطور نیست، مخصوصا در ادوار گذشته این 15 روز تفاوت فراوانی ندارد بین یوم الرد با یوم الغصب، اگر چنونچه اختلافی مشهود است برای آن است که در واقع اختلافی نیست، این بغل در مدت 15 روز که تفاوت قیمتی ندارد یا اصلا تفاوت ندارد یا اگرم باشه مغتفر است. لذا گاهی حضرت تعبیر میکند علیک قیمت و بغل یوم خالفتهو، گاهی در جریان عرش میفهمد علیکه قیمت ما بین صحت و عیب یوم ترده. اگر خب بله، اون بیان اول مرحوم شیخ است که بله نه اون روزی که بخواد رد بکنی باید پردازی، اما قیمت چه روز قیمت چه روزی است که مشخص نیست. اون وقت اون یه مقدار گفتن بعید است، برای اینکه گرچه نعم معنای فعل را دارد، یک ظرف می تواند متعلق به فعل یا اسمی که معنای فعل را دارد یا حتی غیر اسم که معنای فعل را حل میکنه متعلق باشد دو، لکن اصل این معنا که اون شخص در یوم التلف یوم العیب زائمن است، این مرتکز مستأجر بود، میدونست، یه چیزی جدیدی نیست. به حضرت عرض کرد مگر نان است که من زامن، اگر چون که او عیب میکرد من زامن بودم. حضرت فرمود بله زامن بودی. دیگه حالا فرمود که یوم کذا و کذا، خب این خودش میگه وقتی این اگر دستش میشکست و آسیب میدید مگر من زامن نبودم، یعنی همون روزی که این حادثه بهش میامد دیگه. بنابراین او رو گفتن که به نعم متعلق باشد بعید است. خب نکته فرمایش چهار مرحوم شیخ این است که چون بین یوم الرد و یوم الغصب در جریان بغل تفاوتی نیست، از این جهت گاهی تعبیر به یوم خالفتهو میکنن، یعنی یوم الغصب، یوم مکتوریه میکنن یا یوم تردو میکنن، برای اینکه 15 روز تفاوت چشمگیری در قیمت پیدا نمیشود. از این جهت از این مشکل داخلی هم نجات پیدا میکنن. خب که علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم تردوه، این نمیتواند مشکل ایجاد بکند و هر جا هم به مناسبت اونجا نکته تعبیر پیدا کرد، یوم خالفته و مصححش قصب است، یوم یشهدونه یوم الاکترا برای اینکه استشهاد ممکن است، و یوم ردم احیانا برای آن است که با یوم با اون دست در فیلم 15 روز فرق نمی کنه. خب مطلب دیگری است که گاهی صاحب بغل خیال میکند که تمام خسارت های این مدت را باید این مستأجر بپردازد، برابر همون قیمتی که خودش خریده زامن این مستأجر زامن است. حالا ممکن است اون وقتی را که این شخص خریده، گاهی مثلا اینا موقعی که محصولشون عرضه می شود نیازمند به وسایل نقلیه، اون وقت وسایل نقلیه مقداری گران است و طالب بیشتری دارد. وقتی وسایل وقتی این کالا به انبار رفت و جابجا شد و نیازی به وسایل نقلیه نیست، حالا یا رها میکنن یا میفروشن، اون وقت اینا مبذول است. گاهی ممکن است که این بغل را در یه زمان گرانی این موجر خریده، صاحب بغل خریده باشد، الان طمعش این است که قیمت همون روز خرید را از این مستأجر بگیرد. حضرت فرمود نخیر، اگر مستأجر بغل شما را غصب کرد، چون البته اونجا که دیگه سخن از موجر و مستأجر که موجر بیاد اشکال بکند نبود، خود مستأجر دارد مطلبش عرضه بکند تا خود را از این زمان خلاص بکند، همون الخراج به زمان در بیاد، وگرنه این قاتلی بود صحیحاً سالماً تحویل گرفته و صحیحاً و سالماً تحویل داده و قضیه هم گذشت، نه کلش تلف شد نه بعدش تلف شد، ولی در اثنای مستأجر سوالاتی را مطرح کرد که ریشه این سوالات همون شبهات حنفی است که الخراج به زمان، میخواد به استناد اون ریشه شبهه حنفی خودش را خلاص کند در برابر عنوان الخراج به زمان. حضرت فرمود نه، قیمت رو بدهکارید، اگر چون تلف میشد قیمت رو بدهکارید، اما نه قیمت اون روزی را که صاحب بغل خرید، قیمت یوم الاکترا را، قیمت یوم الغصب را ضامنید، تا مبادا صاحب بغل هوس بکند بگد که اون روزی که من خریدم قیمتش این بود، الان تو ضامنی. درست است که مستأجر غاصب بود و باید خسارت بپردازد، اما نه برابر هوس و طمع اون صاحب بغل. لذا گاهی تعبیر به یوم الاشترا میکند، گاهی تعبیر به یوم المخالفه میکند تا ذهن او را از این تطهیر کند به عنوان یوم الاشترا، که اون یوم الاشترا معیار نیست. مطلب دیگر آن است که یه فرمایش مرحوم شیخ دارد و خب یه فرمایش روشنی است. برخی از محشی ها خیلی فاصله گرفت میگیرن. آخه یه وقت هستی فقیه هست، معلوم است که فقیه ها رو در اشکال میکنه، مثل مرحوم عثمان گوزه، مرحوم آینه آینه اینا. یه وقت هست انسان یه جوری به مرحوم شیخ اشکال میکنن که اصلا پیداست که تو این فضا نیستن. مرحوم شیخ فرمود به این که این سوگندی که دارد یاد میکند، اولا باید شاهد قام کنه، صاحب البغ یعطیه به شهود یشهدون. نشد سوگند، یا شما سوگند یاد بکنید یمین مردوده. اون بزرگوار خیال کرده که منظور از این قسم همون قسم هست عباس عرفی است، گفت ظاهرش اینه. مرحوم شیخ فرمود که این قسم قسمی در محکمه است، وقتی امام سلام الله علیه فرمود که یا بینه یا یمین، یعنی در محکمه. فکر قسم بخوره به قرآن یا به ائمه یا وسط عباس در کار عرفی، این چه اثر شرعی داره؟ اونی که مرحوم شیخ می‌فرماد به این که حمل این حلف بر حلف عرفی خلاف ظاهر است. خب راست میگه، مگه امام سلام الله علیه که دارد به عنوان صاحب شریعت رو کرسی شرع نشسته دارد فتوا میدهد، این که قسم های عرفی مردمی به قرآن، به ائمه، به حضرت عباس علیهم السلام اینا رو نمیگوید که. اون محشی بزرگوار میکنه نه، ممکنه همین منظور حضرت عباس باشد عرفی. این چه اشکالیست اینجور؟ یه وقت مرحوم عثمان قاضی اشکال میکرد، مرحوم شیخ لاینا اشکال میکرد، بالاخره اینا فقیهانه است. این پیداست به این که منظور از این حرف حرف فقهی است دیگر، حرفی است در محکمه، حرفی است فقه پسند. اون سوگندی که فقه بپسندد سوگندی که در محکمه باشد. یک بار سوگند یاد بکند در محکمه پیش قاضی عادل همون کافی است. حالا در موارد دیگه تعدد هست یا فلان، اما این سوگندای عرفی که اثری ندارد، اونم سوگند به قرآن یا مثلا به هست الفاظ. خب پس منظور از این یمین، یمین شرعی است، اولا در محکمه است، پیش حاکم شرع است، به قصیز انشاب هست. و در پایان این گونه از موارد، حالا البته پیدا بود که سخن از تقیه نیست، اینا آمدند و در یه محفل روشنی وجود باره که امام صادق سلام الله علیه بدون این که محضوری داشته باشد حکم رو کاملا روشن فرمود. بعدم فرمود که فتوای خلاف باعث می شود که برکات زمین، برکات آسمان گرفته می شود. اینجا خب معلوم شد تقیه نیست، حکم الله الواقعی رو گفته و ابی والله در مورد اعتماد حضرت بود و در اونجا کسی هم نبود که مثلا مشکل تقیه پیش بیاید. حالا چند شبه هست که هم بخش از این رو مرحوم آینانی تعرض کردن، بخش از این رو مرحوم عثمان کاظم. مرحوم عثمان کاظم بعضی از احتمالاتی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ضعیف میدونن ایشون تقویت میکنن. مرحوم آینانی رضوان الله علیه بعضی از فرمایشات مرحوم عثمان کاظم هم نقد میکنن. حالا تا ببینیم این بزرگوارا با توجه به فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه چجوری این حدیث شریف رو جمع بندی بکنن که حکم خسارات روشن بشود. والحمدلله.